أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. همونطوری که بهترین انها صدقه آن است که ابتغاء مرضات الله باشد، تسبیح‌تر من انفسهم باشد و من طیبات باشد و در اخفا انجام بشود، همچنین بهترین انهای صدقه آن است که به کسانی، به مستمندانی برسد که مستمندی اینها و نیازمندی اینها برای انتخاب اصله است. یعنی چون فرصت را وقف کار برتر کرده اند، قدرت کسب ندارند، نه وامنده اند. بهترین راه انفاق آن است که انسان به این گونه از مستمندا بپردازد. در قرآن کریم گاهی سائل را بر محروم مقدم می دارد، اما این فقط تقدم لفظی است برای سجع آیه در سوره مبارکه معارج که مؤمنین و نمازگزاران راستین را معرفی می کند. از آیه 22 به بعد که الا المصلین الذين هم على صلاتهم دائمون، اونگاه می فرماید والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. این نه برای آن است که سائل مقدم بر محروم است، این برای اینکه سجع آیات هماهنگ باشد. چون آخر این آیات با میم ختم می شود، آخر آیه قبلی میم داشت فمود فی اموالهم حق معلوم، از این جهت فمود للسائل والمحروم. اگر می فهمود للمحروم و سائل هماهنگ نبود. این نه برای آن است که اون که سوال می کند مقدم است بر اون کسی که سوال نمی کند، تا با آیه لا یسألون الناس الحافا هماهنگ نباشد. لذا در بخش دیگر قرآن کریم وقتی مصرف صدقات یا قربانی ها را یاد می کند، می فرماید به این که اون که قانع است و اون که معتبر است هر دو را از گوشت قربانی بهرمند کنید، اما قانع را قبل از معتر یاد می کند. در سوره مبارکه حج آیه 36 این است که وَالْبُدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، یعنی بعد از نهر یا زب، فکلو منها و اطعم القانع والمعتر. قانع اون کسیست که تا ممکن است به اون که نزد خودش است قناعت می کند و اصلا سوال نمی کند، و اگر هم چیز اندکی بودادید به اون اندکم قناعت می کند. اما معتر کسیست که با حضور خود سوال را مطرح می کند، ولو لفظاً سوال نکند اما به خانه می آید. این نیازمندی که خود را در معرض قرار می دهد در اعتراض و اعتر هر دو به یک معناست. این خود را در معرض قرار می دهد، این سوال عملی دارد، حضورش در منزل یا در جایگاه تقسیم گوشت قربانی خودش سوال است. قانع از او بهتر است، گرچه در تفسیر قانع و معتر وجوهی گفته شد و چند روایت هم آمده است که اینها خیلی هماهنگ نیست، باید وقتی بحث به اونجا رسید جمع‌بندی نهایی بیان شود. اما در این کریمه قانع را بالاخره قبل از معتر یاد کرده است گرچه این تقدیم تقدیم لفظی است با واو عطف شد نه با فا و سمه و امثال ذلک، ولی صرف تقدیم لفظی هم بالاخره بی اشعار به تقدیم در اجرا نیست. اما اونچه که مربوط به آیه الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار است این است که گرچه الذین ينفقون اموالهم جمع در مقابل جمع است، نفرمود الذی ينفق امواله، بلکه فرمود الذین ينفقون اموالهم جمع در مقابل جمع است، نظیر اوفو بالعقود و امثال ذلک. اما اون اصل روشنی که در قرآن کریم هست این است که زکات را قرآن به عنوان یکی از بارزترین مصداق عبادت می داند و در کنار صلات یاد می کند و قرآن انسانی را می پروراند که دائما به یاد حق باشد. این که فرمود اذکر الله ذکرا کثیرا، این یک. و این که مردان الهی را می ستاید که اونها غالبا به یاد حق باشند که یذکرون الله کثیرا، یا لا تلهیهم تجارتون ابلا بیع عن ذکر الله، معلوم می شود قرآن کریم انسان را طوری تربیت می کند که غالبا به یاد حق باشد. و منظور از این ذکر هم تنها یاد نام لفظی نیست، بلکه یاد قلبی است. نام خدا را بر لب بردن گرچه عبادت است، اما یه عبادت لفظی است و به اندازه عبادت لفظی ثواب دارد. عمده احیای یاد خداست در دل، نه نام خدا بر لب. اگر عمده احیای یاد خداست در دل، باید با عبادت احیا بشود و بهترین نحوه احیای یاد خدا در دل همون امتثال دستورات الهی است. وقتی نوبت به نماز می رسد، در همین سوره معارج فرمود اینا دائما مشغول نمازن. و منظور از دوام نماز هم این نیست که تمام فرصت را وقف نماز بکنن، بلکه نماز واجب و نماز نافله های مرتبه و امثال ذلک را می خوانن. در هیچ فرصت روز به غفلت نمی گذرانن. در سوره مبارکه طه انهای نماز را و یاد حق را اینچنین تبیین فرمود، آیه 129 به بعد سوره طه، فرمود فاصبر علی ما یقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار لعلک ترضی. کی ناظر به همین صلوات خمس است که از او به عنوان تسبیح یاد کرده است، که خود نماز تسبیح است در حقیقت. همود و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس که می شود نماز صبح، و قبل غروبها که می شود نماز عصر، و من آناء اللیل که نماز مغربین است، و من آناء اللیل فسبح و اطراف النهار که نماز ظهر است. نظیر همون آیه سوره مبارکه اسراء که فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، که از دلوک شمس تا غسق اللیل ناظر به نماز ظهرین است و مغربین، چهار نماز. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، که قرآن الفجر همون صلاة صبح است. ان قرآن الفجر کان مشهودا. بعد فمود به من اللیل فتهجد به نافلتن لکه عصا انگب اسک رب و که مقام محمود. خب اگر ذکر مستمر مطلوب است و اگر زکات در کنار صلات است و اگر صلات مستمر مطلوب است، زکات مستمر هم مطلوب است، نحوه رسیدن به این مطلوب که زکات مستمر است در این آیه محل بحث یاد شده است که فرمود الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرا و علانیتا، یعنی هر کدام از اینها مال خود را در شب، در روز، در سر، در علن انفاق میکند. خب این به نحو صرف الوجود است یا طبیعت ساریه است؟
یعنی در تمام مدت عمر یک بار شبانه انفاق میکند، یک بار روزانه، یک بار سرن، یک بار علانیتن، یا به نحو ملکه است. این الذین ينفقون ملکه است، بالاخره فعل مضارع است. اگر هم تحلیل بشود جمع در مقابل جمع، یعنی کل واحد از مؤمنین کسانی هن که ينفقوا ماله لیلا و نهارا سرا و علانیتا، این هم ملکه می شود. اگر او بخواهد دائما به یاد حق باشد در مسائل مالی، نشانش همون دوام انفاق است، حالا قل و کسره. مسئله بعدی آن است که در سوره مبارکه فرقان آیه‌ای که قبلا تلاوت شد حاکم بر همین آیات است که الذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. اما در سوره مبارکه اسراء به شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور رسید است که لا تبسدها کل البسط. در آیه 29 سوره اسراء این است که لا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسدها کل البسط فتقعد ملوما محسورا. چرا؟ چون ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. مگر خدا هر چه در خزینش دارد به همه میدهد. تو هم مظهر حقی قابض و باسط باش، نه بست تام نه قبض محض، بین قبض و بست باش. گاهی قبض است، گاهی بست است، گاهی اعطا است، گاهی منع است و مانند آن. این ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر تعلیم انسان کامل است که متخلق به اخلاق الهی باشد، مخصوصا انسانی که مظهر اسم اعظم است. منظور آن نیست که انسان دائم الزکات باشد، چه این که مراد این نیست که دائم الصلات باشد. منظور آن است که در لیل و نهار از یاد حق غافل نباشد، نه در مسائل عبادی نه در مسائل مالی. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانيه. مسئله بعدی آن است که تقدیم لیل بر نهار نه برای آن است که شب بهتر از روز است. در مسائل انفاق اون چی که مهم است سر است که بر علن مقدم است. لذا تا اونجا که استقصا شده در همه موارد قرآن کریم خدای سبحان وقتی سخن از انفاق سر رو علن رو تعریف میکند، سر رو قبل از علن ذکر میکند. جایی پیدا نکردیم که علن قبل از سر باشد، هر جا هست سر قبل از علن است. در اینجا هم که لیل و نهار را ذکر فرمود برای اینکه با سر و علن هماهنگ باشد، لیل را قبل از نهار ذکر کرده است. نه چون لیل قبل از نهار ذکر شد سر قبل از علن ذکر شد، بلکه چون سر قبل از علن ذکر می شود لیل را قبل از نهار ذکر کرده است. عمده سر است. و اگر لیل هم تقدمی بر نهار دارد، برای اینکه در لیل جای سر است. ان ناشعت اللیل یا اشد و وطئن و اقوى مقیلا. در برهان بر صلات لیل نفرمود نافله اشد و وطئن و قیلا، فرمود نشعه شب، شب زنده داری اشد و وطئن و اقوى مقیلا. چون مزاحمات بیرونی کم است، میموند مزاحمات درونی. این مزاحمات درونی به عهده خود شماست. در روز هم مزاحمات درونی است هم مزاحمات بیرونی. هم سر صدای بیرون نمیگذارد نمازگزار بفهمد چه میگوید، هم اون خاطرات پرماجرایش نمیگذارد بفهمد چه میگوید. از درون بیرون مزاحم دارد، اما شب مزاحم بیرونی ندارد، میموند مزاحمات درونی. ان ناشعه اللیل هی اشد وطئا و اقوى مقیلا. از این جهت است که صلات اللیل دارای فضیلت خاص است. به همون معیار که ناشعه لیل اشد و وطئن است، اگر کسی بخواهد شبانه به مستمندان رسیدگی کند اشد و وطئن خواهد بود. لذا لیل قبل از نهار آمده است. این نظیر لیلت القدر نیست که چون ظرف نزول قرآن است خصیصه داشته باشد. اصولا لیل برای اینکه سر است مزاحم کمتر است اشد و وسعن و اقوام و غیلا خواهد بود، لذا مسئله لیل را بر نهار مقدم داشت چون سر بر علن مقدم است. لذا در موارد دیگر اصلا سخن از لیل و نهار نیست، فقط سخن از سر و علن است و سر بر علن مقدم شده است. این تأیید میکند همون مسلمی را که قبلا فرموده است این تبد و صدقات فنعم ماهیه اما و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، که اخفا بالاتر از اعلان است. لذا در سراسر قرآن کریم گاهی سخن از سر و جهر است، گاهی سخن از سر و علن است و در همه موارد سر مقدم بر علن است، چون اصل درون است. حالا مواردی که سر را قبل از علن یاد کرده است ملازم فرمایید. یکی در سوره مبارکه ابراهیم است که دستور می‌دهد در آیه 31 سوره ابراهیم که سرن و علنن انفاق کنید. قل لعبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاة و ينفقوا مما رزقناهم سرن و علانیتن من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلال. در سوره مبارکه نحل هم وقتی مسهل یاد می کند در آیه 75، حتی در بیان مسهل هم باز مسئله سر را بر جهر مقدم یاد می کند. ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر على شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا. در سوره مبارکه نحل و موارد دیگر که دیگر نیازی به استقصا نیست که ملازم فرمایید، همه جا سر بر علن مقدم است. این برای همان است که ناشئه سر اقواست و اشد و وطن است. در مسئله لیل و نهار ملازم فرمودید که لیل برای اون که آرام تر است بهتر از روز است، وگرنه خصوصیتی ندارد. همین معیار ما را به اون مسئله اصلی راهنمایی میکند و این از که دل در این که آرام تر است بهتر از بدن است. ان ناشئه القلب هی اشد وطئا و اقوام قیلا، کار دل بهتر از کار دست است. اینه کار نهانی بهتر از کار علنی است. پس اگر گفته شد نماز در شب بهتر است یا صدقه در شب بهتر است، این نه برای آن است که این ظرف خصوصیتی دارد، بلکه برای آن است که ناشئه لیل اشد و وطئن و اقوام قیلا. یه قدری که جلوتر می رویم می بینیم این که شب آرام تر است نه چون آرام تر است خوب است، برای اینکه انسان به اون راز درونیش بهتر می رسد. پس در سلسله علل به اون نقطه اصلی رسیده ایم که اون نقطه اصلی آن است که بین عبد و مولا بیگانی راه پیدا نکند، اون می شود اشد و وطئا و اقوام قیلا. پس روی همین معیار مسئله سر بر جهر یا سر بر علن مقدم خواهد بود. الذین ينفقون اموالهم باللیل و النهار سرن و علانیتن. اونگاه اگر مسئله سر تأمین شد، انسان بین خود و خدایش دلی داشت که این ناشئه این دل اشد و وطئن و اقوام قیلا بود، اونگاه در روز آزادانه با علن انفاق میکند. دیگر از این بند رهایی پیدا کرد که زید منو ببیند امر از من ستایش کند. چون در لیل خود را تربیت کرد، اگر از این به بعد جهرن و علانیتن انفاق بکند دیگه آزاد است. اما این که فرمود فلهم اجرهم عند ربهم، این تفصیلش که دوبار گذشت، اما این که فرمود ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، این رو قبلا هم ملاحظه فرمودید که گرچه جمله خبری است اما بدایی انشاء القا شده است. اینا نوعا وعده است، وعده است، البته خلف وعده محال است، اما هرگز خدای سبحان به شخص معین وعده نداد، او را تضمین نکرد که تو برای ابد آرام باش که لا خوف علیک ولا انت تحزن، این چنین نیست. همواره روی ایمان و رو ملکات ایمانی تکیه کرد و هر شخصی در هر مرحله ای که کاری انجام بدهد به فیض اون کار میرسد، این در تر و تردید نیست. اما از کجا به حسن ختام مطمئن است؟ انما الامور به خواتیمها ها. لذا در این حال که به مؤمنین حتی به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وعده میدهد که برای شما هراس و اندوهی نیست، معذالک مرتب دستور میداد که از ترس خدا بنال، از ترس بیاد خدا باش روی ترس. مؤمن موظف است تا آخرین لحظه بین خوف و رجا زندگی کند. از کجا اطمینان دارد که کارش به خیر میگذرد؟ لذا فرمود یدعون ربهم خوفا و طمعا در سوره مبارکه سجده، تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا. در سوره مبارکه اعراف در آیه 205 سوره مبارکه اعراف میفرماید به اینکه وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. این بالغدو و الاصال دیگه مخصوص این دون الجهر من القول که نیست، این به همه این قیودیات شده میخورد. فهمود بامداد و شامگاه از ترس خدا بنال، تضرع کن، ناله کن، بترس. وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال. گرچه مؤمن تا زنده است و سالم است باید بین خوف و رجا به سر ببرد به طوری که خوفش مقداری از رجایش بچربد، و در اواخر عمر که به مرگ نزدیک شده است باید بین خوف و رجا به سر ببرد به طوری که رجایش مقداری بر خوفش بچربد. اما این خوف و رجا همیشه هست، و این که خداوند وعده داد روی عمل صالح وعده داد و هیچ کس اطمینانی به حسن خاتمه ندارد. لذا لا خوف علیهم ولا هم یحزنون یه امر تکوینی نیست، یک خبر نیست، دو یک انشاء است و وعده است، سه و انسان جزم ندارد که مستاق این وعده باشد تا انجازش قطعی باشد، چهار نتیجه این است که بین خوف و رجا به سر میبرد. اونا که شهید شدن که مسئله گذشت، اونا که به شهادت رسیدن که خدا وعده را در بار اونا انجاز میکند. وعده انشاست، وعده که خبر نیست که، وعده انشاست، وعده جز انشاییات است. اگر کسی خلف وعده کرده است دروغ نگفت، معصیت کرد. اونا که انجاز وعده را واجب می دونن، نه دعا انشاست، سوال انشاست، وعده انشاست، وعید انشاست، اینه جز انشاییات است. مثل همون لهم اجرهم که جمله خبری است و انشاء است، جمله خبری است و انشاء، همه وعده است. اون آیاتی که می فرماید بهشت هست، جهنم هست، اونا خبر است، اما این که فهمو تعذیب هست، انعام هست، اینا وعده است. اگر چنون که تعذیب باشد وعید است، انعام باشد وعده است، و خدا ممکن است خلف وعید بکند و خلف وعده نمی کند، اینا همش روشن است. اما این شخص از کجا جذب داشته باشد به حسن ختام؟ مطلب بعدی آن است که این که فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، تا انسان در دنیاست این انشاست، اما همین که از نشأه تکلیف رخت بربست، از اون به بعد اگر به انسان گفتن لا خوف علیک ولا انت تحزن، این تکوین است، یعنی آرام باش، با همین بیان او را آرام میکنند، نه اینکه حرف میزنند میگن آرام باش، مثل اینکه یا نارو کنی بردن به سلام علی ابراهیم، با همین بیان اون سرد میشود. وقتی به شهید گفتن آرام باش، آرام میشود، وعده نیست. در وعده احتمال عدم انجاز هست، اما این کار است، یعنی با همین عمل متن دل را آرام می کند. لذا اون آیاتی که مربوط به قیامت است با این آیه که با این آیاتی که مربوط به دنیاست دو سنخ است. در سوره مبارکه زخرف آیه 66 67 بعد این است که الاخلاء یومئذین بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اونگاه در همین روز قیامت به این متقین، به بندگان خاص خدای سبحان این چنین گفته می شود یا عباده لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، امروز دیگر خوفی بر شما نیست. اون روز روز وعده نیست، روز انجاز وعده است، نه روز وعده. اگر در حال احتضار فرشته نازل می شود که نترس، با همین بیان ترس گرفته می شود، غم گرفته می شود. اگر در قیامت خدای سبحان می فرماید نترسید، با همین ترس برطرف می شود. این لا خوف در حقیقت انجاز اون وعده لا خوف علیهم ولا هم یحزنون است، نه اون روز وعده می دهد. اون روز روز کار است، نه روز وعده. مشابهش هم در موارد دیگر، مثلا سوره مبارکه اعراف یا نظیر اون آمده است، آیه 49 سوره اعراف این است که اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله بالرحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون. بین افراد بلا تکلیف، اون رجالی که علی الاعراف بودن و به اذن حق سخن میگویند در روزی که کسی قدرت حرف ندارد مگر به اذن حق، اونها نسبت به این افراد بلا تکلیف میگویند ادخلوا الجنه، برید بهشت. این برید بهشت دستور ورود به بهشت است، نه اینکه امر تشریعی باشد، که نظیر و امری که موسی کریم سلام الله علیه فرمود بین که ادخلوا بلد ادخلوا مصرا حتتا و امثال فادخلوا الباب حتتا، این امر که نیست، امر تشریعی و تکلیفی. اونجا نشه تکلیف نیست، این همین عز تکوینی است، برید. هم اینها خواهانن و هم احدی مانع نیست. خب اگر فرمان تکوینی رسیده است که وارد بهشت بشوید و در کنارش هم فرمود لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، با این بیان هر گونه خوف و حزنی که بوده است رخت بربست. بنابراین اینهایی هم که دائم الصلاتن یا دائم الزکاتن، در حد وعده خدا به اینها فرمود لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، چون ال امور به خواتیمها ها و انسانی که فعلا دائم الصلاح یا دائم الزکات است از خاتمه امرش با خبر نیست، لذا همواره بین خوف و رجا به سر میبرد و دست دیگر مثل وعید. این تشویق آور است. اصل بهشت و جهنم به عنوان خبر است. این که فهمود بهشت هست خبر است، این که فهمود جهنم هست خبر است، عده میسوزن خبر است، عده مرفهن خبر است، اینا خبر است و یقینی است. اما به این گروه فهمود اگر این کار کردید این اجر دارید، این وعده است، این تشویق است. تمام اینها به لسان انشاست و البته خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. لذا اگر کسی معصیت کرد جزم به سوختن ندارد، گرچه خدا وعید کرد و تهدید کرد، چون از این طرف دست احتمال عفو هم هست، چون وعده عفو هم داده است، عفو بی توبه، عفو با توبه که وعده دارد، عفو بی توبه را هم وعده داده است. پس اگر کسی گناه کرد این چه نیست که جزم داشته باشد که می سوزد، خائف است، نه جازم باشد. لذا راه برای او برای همیشه باز است. الحمدلله رب العالمین.